ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه سه‌شنبه اول اسفند 1396 خورشیدی برابر با 20 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو خدمتتون اعلام کنم، همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. نماینده دنا در مجلس شورای اسلامی گفته هنوز 36 پیکر از سرنشینان هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان پیدا نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از 30 پیکر یافت شده در ارتفاعات، 15 پیکر بدون انجام آزمایش های دی ان ای قابل شناسایی هستند، اما مسئولان میگویند هنوز امکان انتقال آنها به پایین کوه وجود ندارد. یکی از مسئولان این عملیات به خبرگزاری ایلنا گفته نزدیک شدن یا نشستن هلیکوپتر به محل سقوط هواپیما ممکن است باعث به وجود آمدن بهمن و ایجاد خطر شود. محسن مهرعلی‌زاده، استاندار اصفهان، هم گفته است ممکن است عملیات انتقال پیکرها تا جمعه ادامه پیدا کند و به دلیل برودت و تاریکی هوا امکان ادامه جستجو در طول شب وجود ندارد. صبح سه‌شنبه پس از 2 روز جستجو برای یافتن لاشه هواپیمایی شرکت هواپیمایی آسمان، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد لاشه این هواپیما پیدا شده است. با این حال مدیر کل دفتر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی اعلام کرده هنوز جعبه سیاه هواپیما پیدا نشده است. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاهی، یکی از دراویش که روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شده بود، به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی با کشته شدن 3 مأمور پلیس و 2 بسیجی در درگیری‌ها به پایان رسید. به گفته او 3 تن از مأموران پلیس با اتوبوس و 1 بسیجی با خودروی سمن زیر گرفته شدند و 1 بسیجی با سلاح سرد کشته شده است. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی در حساب توییتر خود نقش دراویش را در چنین اقداماتی تکذیب کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 که بیش از 7 سال است همراه با همسرش میرحسین موسوی در حصر خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه اجازه پیدا کرد با حضور ماموران امنیتی در کنار پیکر مادرش حاضر شود. احترام و سادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، روز سه‌شنبه در سن 93 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. خبرهاگی زهرا رهنورد ساعتی پس از حضور در کنار پیکر مادرش دوباره به حصر بازگردانده شده است. رئیس اورژانس اجتماعی کشور میگوید در 6 ماه نخست امسال 16,000 مورد کودک آزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا جعفری در سمیناری گفته تاکنون 27,500 مورد از انواع کودک آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده. به گفته این مقام مسئول، 38% از این کودکان در سن دبستان و زیر دبستان بودند و 12% در مقطع راهنمایی بودند. همچنین 29% از آزارها جسمی و 3% جنسی گزارش شده است. خارج از ایران، تلویزیون دولتی سوریه از ورود نیروهای هوادار حکومت بشار اسد به منطقه افرین خبر داده است. به گزارش رویترز، ورود نیروهای حامی دولت سوریه به افرین در پی توافق نیروهای کرد و دمشق برای رفع تهاجم ترکیه صورت می‌گیرد. رویترز گزارش داده حکومت بشار اسد تاکید دارد سوریه باید یک کشور باقی بماند و تقسیم بندی‌های داخلی که در نتیجه جنگ به وجود آمده برچیده شود. پیش از ورود نیروهای شبه نظامی به افرین، ترکیه درباره دخالت دولت بشار اسد و حمایت او از کردها هشدار داده بود.
ممنون آزاده یسدی، همکارم. آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و گذری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. درگیری شدید میان دراویش گنابادی و نیروی انتظامی در تهران 5 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت.
تعداد ماموران امنیتی، لباس شخصی و گارد ویژه نزدیک 2 تا 3 هزار نفر بودند. همه رو قلقم کردند، همه رو به شدت مجروح و مضروب کردند.
برخی گزارش ها حاکی از ورود بخشی از نیروی ارتش سوریه به شهر افرین در شمال این کشور است. و وزارت خارجه ایران بار دیگر گفتگوها بر سر برنامه موشکی این کشور را رد کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از ورود نیروهای هوادار حکومت بشار اسد به منطقه افرین را منتشر کرده که در پی توافق نیروهای کرد و دمشق برای رفع تهاجم ترکیه صورت می‌گیرد. این تصاویر که روز سه‌شنبه اول اسفند پخش شدند، نیروهای هوادار بشار اسد را با لباس‌های مخصوص استتار نشان می‌دهد و در حالی که پرچم سوریه و سلاح‌های خود را در دست گرفتند، شعار سوریه واحد را سر دادند. برای بررسی بیشتر این خبر، همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در همین باره ارائه بده. ایلیا سلام بر تو، چه خبر از این موضوع؟ واقعا نیروهای ارتش سوریه وارد افرین شدند؟
سلام بتون همه شنوندگان رادیو فردا. نیروهایی که وارد شدن البته نیروهای ارتش نبودند، واحدهای مقاومت مردمی یا همون بسیج مردمی سوریه بودند که در حقیقت نیروهای هستند که تحت نظر ارتش سوریه فعالیت میکنند، هوادار نظام بشار اسد هستند. بله، تصاویر هم منتشر شده، اینها وارد منطقه افرین شدند، اما اینکه به شهر افرین رسیدند یا نه هنوز مشخص نیست. این تصاویر رو شبکه‌های مختلف اعلام کردند. اطلاع رسانی حزب الله اولین جایی بود که اعلام کرد ورود این نیروها رو به منطقه افرین. اینها در حلب مستقر بودن پیش از این نیروهایی که به سمت افرین حرکت کردن، اما روز رسانه‌های ترکیه ساعتی پیش گزارشی منتشر کردن و خبر دادن که حملات توپخانه‌ای و هوایی ارتش ترکیه، در حقیقت گفته بود بمباران ارتش ترکیه، باعث شد که این نیروها از افرین عقب نشینی بکنن. هنوز میزان صحت و سقم این خبر مشخص نیست، چرا که فقط یک طرف این رو اعلام کرده. اگرچه دیدم بعضی از رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع حزب الله تایید کردن حملات ترکیه رو، اما عقب نشینی هنوز تایید نشده. همینطور که در خبر آمده بود، ترکیه هشدار داده بود که اگر نیروهای دولتی سوریه بخواد به خاطر و برای حمایت از واحدهای کرد وارد افرین بشن، با اونها مقابله خواهند کرد.
ایلیا، در خبرها داشتیم که امروز رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که تحت هر شرایطی شهر افرین رو محاصره خواهد کرد. چه خبری از این اظهارات رئیس جمهوری ترکیه هست؟
بله، رئیس جمهوری ترکیه این صحبت‌ها رو بیان کرد امروز. صحبت‌هایی که بیان کرد آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بعد از اون بود که تلفنی با رؤسای جمهوری ایران و روسیه گفتگو کرده بود. به نظر میاد که گفتگوش با رئیس جمهوری روسیه در این باره بسیار موثر بود، چرا که حتی برخی منابع کرد گفته بودن صحبت روس‌ها دارن مانع تراشی میکنن در برابر اجرای توافق با دولت سوریه برای ورود نیروهای دولتی به افرین. اما آقای اردوغان در صحبتاش تأکید کرد که ترکیه مانع از افتادن افرین به دست نیروهای دولتی سوریه شده، اتفاقی که اگر ورود نیروهای دولتی سوریه به افرین درست باشه در حقیقت افتاده و ترکیه نتونست تا اینجا این کار رو بکنه. تأکید کرد که نیروهای ترکیه افرین رو محاصره خواهند کرد و تروریست ها رو به گفته او که اشاره داره به واحدهای کرد از این منطقه بیرون خواهند راند. گفت که ترکیه چشم طمع به سوریه به افرین و نداره و قصد تخریب منطقه رو هم نداره و تنها برای حمایت از مرزهای خودش و حمایت از مردم سوریه این اقدام رو میکنه.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین خبرها در مورد موضوع ورود نیروهای حامی بشار اسد به شهر افرین در شمال سوریه با رادیو فردا گفتگو میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید و بنابر گزارش‌ها از ایران، درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و دراویش گناوادی که شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه در تهران خیابان پاسداران رخ داد. علاوه بر سه نیروی انتظامی، دو بسیجی هم گفته شده که کشته شدند، ده ها نفر زخمی شدند و به گفته سعید منتظر مهدی، سخنگوی پلیس ایران، بیش از 300 نفر هم بازداشت شدند. سخنگوی نیروی انتظامی گفته که رانندگان خودروهایی که به گفته پلیس ایران به نیروهای امنیتی حمله کرده بودند هم در میان بازداشت شدگان هستند. همکارم بکتاش خمسه‌پور که خبرهای این موضوع رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو درباره آخرین تحولات از درگیری دراویش با نیروهای امنیتی در تهران بگه. بکتاش
رضا، در تازه ترین دور تنش‌ها میان یک طریقت صوفیگری و مقامات جمهوری اسلامی که از روز گذشته دوشنبه در تهران در گرفته تا درگیری‌های دیشب دوشنبه شب، به گزارش رسانه‌های ایران 5 عضو نیروهای امنیتی کشته و 30 تن زخمی شدند. دستگیری بیش از 300 تن نیز گزارش شده. به گفته دراویش گنابادی دست کم یکی از اونها هم به دنبال وقوع درگیری‌ها در جریان اعتراضاتشون به دست ماموران امنیتی کشته شده است. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی در گردش بوده و تلویزیون دولتی سیمای جمهوری اسلامی پخش کرده و حتی فیلمی مستند هم به شکل دولتی تهیه کرده تو همین فاصله کوتاه نشون میده اتوبوسی رو که از چند زاویه هم این تصاویر فیلم برداری شده، از بالا از پایین، که گروهی از ماموران نیروی انتظامی در شمال تهران رو زیر میگیره. واقعی که نیروی انتظامی ابتدا گفت سه مأمور نیروی انتظامی در اون کشته شدن. سخنگوی نیروی انتظامی همونطور که اشاره کرده امروز گفت دو مأمور نیروی شبه نظامی بسیج هم که مرتبط با سپاه کشته شدند، یکی بر اثر ضربات چاقو، دیگری بر اثر برخورد یک خودرو. که دراویش گنابادی کلیه این گزارش هایی رو که رسانه های حکومتی گزارش کردن اینها رو تکذیب کردن و گفتن اونا هیچ دخالتی در این وقایع نداشتن.
بکتاش، کمی درباره خود آقای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی برامون بگو که اصلا سابقش چی هست، کی هست؟
بله، هواداران رهبر صوفی یا همون به اصطلاح قطب دراویش گنابادی، نورعلی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه، تحصن‌های پراکنده‌ای در نزدیکی خانه وی در تهران برپا کرده. نگرانند که مبادا این معاون پیشین وزارت دادگستری ایران در دولت بازرگان که اکنون 90 سال داره بازداشت بشه. خبرگزاری آسوشیتد پرس این بیم و نگرانی رو ناشی از تظاهرات اخیر در ایران میدونه که در آن نیروی انتظامی صوفیان، یعنی همین دراویش گنابادی رو بازداشت کرد. اخیرا ماموران امنیتی دو بار طی روزهای 4 و 14 بهمن با دراویش گنابادی در اطراف منزل نورعلی تابنده در شمال تهران درگیر شده بودند. تابنده روابط نزدیک داره رضا با فعالان نهضت آزادی و ملی مذهبی ها، به اصطلاح جریان لیبرال. او همچنین در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 که خب اعتراضات گسترده‌ای رو بر سر نتایج انتخابات به دنبال داشت، از مهدی کروبی حمایت کرد، چرا که در میان چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب مهدی کروبی تنها کسی بود که در نامه‌هایی به مقامات مسئول از جمله وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی و مراجع تقلید به تخریب حسینیه دراویش گنابادی و آزار و اذیت اونها اشاره و از پایمال شدن حقوق دراویش گنابادی انتقاد کرده بود. در سال 2007 میلادی، یعنی حدوداً 11 سال پیش، دراویش با ماموران امنیتی درگیری داشتند در شهر بروجر در مرکز ایران، پس از اینکه مقامات تصمیم گرفتند که اون اماکن خانقاه‌های اونها رو ببندند و مقامات همین در واقع مشابهی چنین کاری کردند در شهر قم یک سال قبل از اون، یعنی در سال 2006 پیشتر. همواره اقدامات علیه درابیش شدید
بوده، در شهر کوار استان فارس بوده، همچنان ادامه داشته. بکتاش فرهاد نوری یکی از کنشگران دراویش گنابادی در توییتر خودش نوشته که سپاه مسئولیت بازداشت و نگهداری از دراویش رو بر عهده گرفته. دیدم که دقایقی پیش داشتی خودت با خود فرهاد نوری صحبت میکردی تلفنی.
بله، ایشون وقایع رو پیگیری میکنه و ما در تماسی که رادیو فردا در تماسی که دقایقی پیش با فرهاد نوری از سایت مجذوبان نور وابسته به که اخبار دراویش گنابادی رو پیگیری میکنه داشت، او به رادیو فردا چنین گفت:
تا اونجا که به من اطلاع دادن متاسفانه تعداد دراویش بازداشت شده با اون تعدادی که در حال حاضر در رسانه‌های داخل ایران منعکس شده خیلی متفاوته، چون غیر از 300-400 نفری که در منطقه پاسداران و گلستان هفتم بازداشت شدند، نزدیک به 2,000 یا 3,000 نفر از دراویشی که اینها از شهرستان‌های مختلف قصد داشتن به تهران عزیمت بکنن برای دفاع از برادران خودشون، در حالا یا ورودی شهر تهران یا حتی خروجی های شهر خودشون، یعنی ما درویشی داشتیم که توی فرودگاه بازداشت شدن یا ترمینال مسافربری، و دامنه بازداشت درویش متاسفانه بسیار گسترده شده و این بسیار نگران کننده هست. ما نگران این هستیم که خب دادرسی عادلانه برای این درویش امکانش وجود نداشته باشه، چون اینها نیاز دارن که حتما وکیل داشته باشن برای حق شهروندیشونه و تضمینی از طرف نیروهای امنیتی یا انتظامی داده بشه که اینا جانشون مورد آزار اذیت قرار نگیره، شکنجه نشن. و خب تعداد زیادی از دراویشی که تهران در منطقه پاسداران بودن، اینا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. خانم‌هایی بودن که خب دختر خانم‌های جوانی بودن که اونها رو آزاد کردن. اینها گفتن که خب اکثر خانم‌هایی که اونجا هستن اینا از نهایی سر، دست یا پا مجروح شدن، آقایون هم همینطور، و خب اینها هیچ رسیدگی به اکثرشون نشده و فقط اینها رو به بازداشتگاه ها منتقل کردن و منتظر هستن که روند قانونیشون تایید بشه. و خب طبق تجربه های گذشته‌ای که ما داشتیم، متاسفانه در حداقل چند روز اول اینها هیچ اجازه ای نمیدن که این دراویش بخوان وکیلی داشته باشن و سنگ اندازی میشه در مسیر طی شدن مسیر قانونی رسیدگی به پرونده اینها.
آقای نوری، بفرمایید که الان وضعیت در اون محله چگونه است؟ آیا دراویش محل رو ترک کردن؟ اون محله الان وضعیتش چگونه است؟ محله اطراف منزل قطب دراویش گنابادی؟
تا صبح امروز، یعنی صبح امروز که میگم ساعتای 3:30-4، کل دراویشی که توی خیابان گلستان هفتم بودن بازداشت شدن و خب هیچ درویشی اون از دراویشی که اونجا متحصن بودن الان وجود نداره، همه رو بازداشت کردن و کل اون منطقه یه جورای قرنطینه شده، اجازه ورود هیچ کنم از حالا هر شخصی که اینا زن اینو داشته باشن که درویش هست و به منطقه پاسداران نمیدن، تمام ورودی و خروجی ها بسته شده است. و متاسفانه خب خبرهایی که ما رسیده یک جورایی یک حالت حکومت نظامی در اون منطقه قرار گرفته، ولی نیروی انتظامی حالا تا اونجایی که قبلا هم سردار حیدری قولش داده بودن میخوان امنیت اون منطقه رو حفظ کنن، که امیدوارم بتونن این کار انجام بدن، چون حالا فیلم ها و اطلاعاتی که ما رسیده متاسفانه نیروهای لباس شخصی بسیجی یا همون انصار حزب‌الله با موتورهاشون تو اون منطقه همچنان رژه میرن و میخوان خودی نشون بدن همچنان.
فرهاد نوری از دراویش گنابادی بود و در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور از آخرین وضعیت درگیری ها میان دراویش و نیروهای امنیتی در تهران توضیحاتی رو ارائه میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه ابراز نگرانی وزرای فرانسه و بریتانیا از برنامه موشکی ایران را موضوعی بیدلیل و بدون هر گونه توجیه منطقی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین ارسال هر گونه تسلیحات و موشک از ایران به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه خواستار آن هستند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار بگیرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و نخست ارزیابی او را درباره علت فشار کشورهای غربی بر روی برنامه موشکی ایران پرسیدم.
حسین.
من دو عامل مؤثر رو در این میبینم که کشورهای غربی از جمله فرانسه موضوع بحث موشکی با ایران رو پیشنهاد کردن و متقابلا طرف ایرانی هم تا اینجا انکار میکنه و میگه در دستور مذاکرات قرار نخواهد گرفت. اون دو عامل، یکیشون شرط و شروطهایی که آقای ترامپ تعیین کرده برای باقی ماندن ایالات متحده در برجام، و دومین مسئله توانمند شدن حوثی‌ها توان موشکی است که مثلا از درون خاک یمن تونستن ریاض رو هدف قرار بدن. حالا البته همشن سعودی‌ها گفتن ما اینا رو ثابت کردیم. با توجه به گزارشی که یکی از کمیته‌های سازمان ملل رسما اعلام شده توسط سازمان ملل، جمهوری اسلامی قطعنامه خاصی که صادر شده بود مبنی بر این که حوثی‌ها تسلیح نظامی نشد، این کمیته گفته که ایران این رو زیر پا گذاشته.
آقای علیزاده، گفته شده برخی خبرگزاری‌ها که ظاهراً یک پیشنویسی در حال تهیه است برای مطرح شدن در شورای امنیت سازمان ملل که در اون ظاهراً حکومت ایران برای ارسال سلاح و موشک به حوثی‌ها محکوم شده. در صورت محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، تبعات این محکومیت برای ایران چه خواهد بود؟
اگر که موضوع احالش رو بشود به شورای امنیت، شورای امنیت بتوان در این خصوص رأی صادر بکنه، چون این احتمال داره که کشورهای چین و یا روسیه این رو وتو بکنه. ولی به هر حال اونچه که مهمه این هست که ما دوباره وارد دور جدیدی از اجلاس‌های شورای امنیت درباره ایران می‌شویم با تغییر موضوع. دقیقاً عین ماجرایی که در پرونده هسته‌ای اتفاق افتاده بود، دوباره تحریم‌های جدیدی وضع بشه، ما از نوع موشکی و دوباره مشکلات عدیده‌ای که بر اقتصاد ایران قفل زده بشه.
آقای علیزاده، در داخل ایران برخی جریان‌های سیاسی محافظه‌کار و تندرو هم درباره موضوع مذاکرات موشکی ایران با قدرت‌های غربی هشدار دادند. در داخل کشور نگاه جریان‌های سیاسی به موضوع مذاکرات موشکی چگونه است؟
ببینید، ما الگو آنچه که از آغاز در پرونده هسته‌ای به وجود آمد و تا پایان این که به کجا انجامید رو جلو چشممون داریم. در اونجا هم گفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، مقابل مذاکره نیست، اما سرانجام منتهی به نرمش قهرمانان شور و از درونش برجام بیرون اومد، برجامی که رهبر اومد گفت خسارت محدوده. ما همون الگو رو داریم، چون در مورد برجام میدونیم ایران در شرایطی وارد مذاکرات شد که فشارهای سنگین یا به تعبیر خانم هیلاری کلینتون تحریم‌های فلج کننده برای ایران وضع شده بود. کسانی که در درون نظام همون مسیر رو می‌بینن و چون چنین چیزی رو در افق چشمشون هستش، میگن که میبایستی از همین الان وارد مذاکره بشیم، ببینیم ملاحظات و نگرانی‌های طرف غربی چیست. و متقابلا هم شخص خود آقای خامنه‌ای اعتقاد بر این داره که خب اگر این رو هم وارد مذاکره بشیم، این حد یقف نداره، موضوع منتهی به این نمیشه، باز موضوع دیگری و موضوع دیگری و موضوع دیگری مطرح میشه. روی مبنا اینها هم طرف مقابل هستن. ولی اونچه که مسلم هست، صورت مسئله همون صورت مسئله هسته‌ای هستش، با این تفاوت که موضوعیتش اون بار هسته‌ای بود و این بار موشکی.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و ارزیابی داشت به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر رد هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
امیدواریم که حالا که قطعات هواپیما پیدا شده، بررسی علت سقوط هواپیما و مطالعات فنی جعبه سیاه رو بدن به متخصصین بیطرف خارجی انجام بدن. اگه نه، مثل گزارش پزشکی قانونی میمونه که کشتار زندانیان و خودکشی تبدیل میکنه، اونم از روی دیدن یه فیلم.
آقایون روحانیون، آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، با دراویش دشمنید، زن ستیزم که هستید، همه مذاهب دنیا رو که رد میکنید، ورزش بانوانم که براتون خط قرمزه، کشتن آدم هم در زندان براتون آب خوردنه، به خدا مردم امروز نباشه فرداها یک جا انتقام میگیرن. من دشمن دانای شما هستم. برید، ول کنید برید، تغییر بدید خودتونو، ول کنید برید.
ها حالا دیگه نوبت قلع و قمع دراویش این مظلومترین آدم ها در ایران رسیده. مردم ایران نباید پشت اینا رو خالی کنن و باید ازشون حمایت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در ادامه 68مین دوره جشنواره فیلم برلین موسوم به برلیناله، امروز شنبه فیلم خوک نماینده سینمای ایران در بخش مسابقات این جشنواره برای نخستین بار در سالن ویژه نمایندگان رسانه‌ها به نمایش درآمد. این فیلم آخرین ساخته مانی حقیقی است و بازیگران سرشناس سینمای ایران مانند لیلا حاتمی و علی مصفا در آن نقش بازی می‌کنند. بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره برلین همینک از پایتخت آلمان بر روی خط ارتباطی ما. سلام بابک، کمی درباره این فیلم برامون بگو.
رضا درست گفتی، امروز نخستین نمایش فیلم خوک در سالن مخصوص رسانه‌های گروهی جشنواره فیلم برلین بود، به نوعی برای نخستین بار در دنیا به نمایش درآمد. نمایش رسمی این فیلم که با حضور عواملش برای فرش قرمز جشنواره برلین همراه هست فردا عصر انجام میشه. از جمله نکته‌های مهم درباره این فیلم حضور تقریبا تمام عوامل مهم این فیلم در برلین هستش، علاوه بر مانی حقیقی سازنده این فیلم و لیلا حاتمی و علی مصطفی دو بازیگری که اشاره کردی در این فیلم بازی میکنن، حسن معجونی هم از دیگر بازیگران این فیلم هست که به برلین اومده، همینطور پریناز ایزدیار که در سالهای اخیر هم جزو بازیگران مطرح شده سینما و تلویزیون ایران هستش، به ویژه با بازی در سریال شهرزاد، و حالا هم نگاه ها متوجه این فیلم هست، به ویژه آن که در نیمه دوم جشنواره فیلم برلین به نمایش در اومده و تقریبا بخش عمده از فیلم های بخش مسابقه هم نمایش داده شده و از جمله فیلم هایی هم هستش که چهره تازه ای از سینما ایران به نمایش در میاره. فیلم پیشین آقای حقیقی اژدها وارد می شود هم دو سال پیش در جشنواره فیلم برلین در بخش مسابقه حاضر بود و به نوعی میشه گفت که فیلم خوک تکمیل کننده یه حضور اون فیلم هست که ساختار تقریبا مشابهی هم داره. برای کسانی که اون فیلم رو دیدن باید بگیم که به نوعی نسخه کمدی تر اون فیلم هستش که ارجاعات و اشاره های سیاسی متعددی هم درش میشه ردیابی کرد و همینطور اشاره هایی به برخی چهره های مهم سیاسی اجتماعی امروز ایران.
بابک، از نمایش فیلم های دیگر ایرانی در جشنواره امسال برلین چه خبر؟
امسال سینما ایران نمایش حضور به نسبت پرتعدادی داره، غیر از همین فیلم خود که در بخش مسابقه که هست میتونیم بخش برلین هست حاضر هست، در بخش نصف که ویژه فیلم های مرتبط با جوانان و نوجوانان هست سینما ایران دو نماینده داره، فیلم درسای ساخته پویا بادکوبه و همینطور فیلم هندی و هرمز ساخته عباس امینی. هر دو این فیلم ها تا روزه آینده نمایششون شروع میشه. در واقع میشه گفت که حضور سینما ایران در برلین از نیمه دوم این جشنواره جدی میشه. پیشتر البته یک فیلم ایرانی هجوم ساخته شهرام مکری که برای علاقمندان سینما با فیلم ماهی و گربه شناخته شده هست در بخش پانوراما به نمایش در اومده بود در روزهای نخست جشنواره، اما با نمایش فیلم خوک و بعدتر هم دو فیلم دیگر که در بخش نصب هست میشه گفت که نگاه ها حالا خیلی بیشتر متوجه سینما ایران هست.
بابک، یک دقیقه فرصت داری، فضای کلی جشنواره امسال فیلم برلین رو چگونه ارزیابی میکنی؟
تا اینجا کار از برایند صحبته که درباره فیلم ها مطرح میشه نکته مشترک این هستش که هیچ فیلمی نبوده که به عنوان یک شاهکار اصلی ارزیابی بشه که به عنوان حتی کشف این جشنواره هم تا کنون ارزیابی بشه، چون به صورت در طول جشنواره برلین چند فیلم مهم و به عنوان اینکه نخستین بار در این جشنواره به نمایش در میانن موفقیت های سینماییشون و موفقیت سالیانشون از این جشنواره شروع میکنن. هنوز صحبت جدی درباره هیچ فیلمی نیست و باید منتظر چند تا فیلم باقی مونده بخش مسابقه تا روزهای آینده باز بمونیم که نهایتا هم مشخص بشه روز شنبه خرس طلایی و چه فیلمی بوده.
ممنون از تو بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم برلین بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره واتس اپ رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2420-72-59-70-30. میتونید به این شماره عکس، ویدیو و پیام های صوتی خودتون رو بفرستید. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود.